من تکنیک تصویرسازی یا انگارسازی یا تفرقه افکنی. حالا تصویرسازی فکر کنم کمه، اونو خدمت نرس کنم، چون تفرقه افکنی دیگه برای همه دوستان جایز داده دیگه. بله. اون واجهه که استعمار انگلیس واجهه که اصلا استفاده که تفرقه انگلیس حکومت کن تو همین وادی ها هست، البته تو کتاب بیشتر توضیح داده شده، ولی قسمت تصویرسازی یا انگارسازی رو دوستان فکر نکنم کسی نسبت بهش آشناییت اولیه داشته باشه.
بله. و هر دوش هم مهم هست. بله بله. از خدمت.
بله. من خدمتون عرض می کنم. ساختن تصویری مجازی از دنیای پیرامون توسط رسانه ها که همه آن را به جای واقعیت باور کنند. انگار سازی یکی دیگر از شیوه‌های عملیات روانیه که در نبرد رسانه‌ای از آن استفاده میشه. در این روش نیروهای مهاجم سعی میکنند با ایجاد تصویری مطلوب از خود، تصویری مخدوش و ناموجه از نیروهای مدافع در اذهان مخاطب ایجاد کنند. رسانه‌ها فضایی ساختگی ارائه می دهند، برداشتی ذهنی از جهان که ضرورتاً با جهان واقعی منطبق نیست. در رسانه ها خبر الزاماً همان چیزی نیست که اتفاق می افتد، بلکه چیزی است که منبع خبری آن را ارائه می دهد. این کلید واژه است، این قسمتش خیلی مهمه. در انگارسازی خبری کارگزاران خبری ارز کنم خدمتون و با برنامه ریزی به تصویر سازی خبری یا انگار سازی خبری بر میزنند.
بله.
این قسمت های توضیحش بود، البته بازم هست ولی منتها اون مفلس کلام هم گرجه بازم این قسمت هایی میخواییم من توضیحاتش رو اضافه کنم در غیر این
اول برای اون مثال بزنیم آقای دکتر، رو مثال ها بهتر برای اونجا میفته مطلب.
بسیار عالی. یک مثالی که هست تو خود کتاب میگه در ماهای گذشته رسانه‌های جهان شاهد انتشار گزارش جنایت جدید بودن و آن فربوریدن گروگان‌هایی با ملیت‌های مختلف به بهانه حضور هم‌میهنان آنها در عراق. که به ویژه انتشار تصاویر این جنایت از برخی شبکه‌های تلویزیونی بخش عظیمی از مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داد. جالب آنکه در این تصاویر مردان نقابدار سیاه‌پوشی که سر می‌برند در پشت خود پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله نصب کرده و پیش از کشتن گروگان‌ها فریاد الله اکبر سر می‌دادند و روشن است که این تصاویر چه تأثیر قابل توجهی در ایجاد نفرت از دین اسلام رو داشت. کافیست تصور کنید وقتی یک شهروند فیلیپینی یا آمریکایی یا اروپایی تنها شناختش از اسلام را با چنین فیلم‌های که از تلویزیون مشاهده می‌کند دریافت کند، چه دیدی از اسلام و مسلمانان در ذهن خود پیدا می‌کند. این یک مثال شفافی بود که تو کشور همسایه‌مون عراق از این کار استفاده می‌کنه.
متأسفانه. یا یه مثالی که من حالا در کتابم دیدم و مناسب این ایامم هست، برمیگرده به تاریخ دیگه، این کاری که باز دشمنان اهل بیت انجام دادن که شما اینجا مرقوم فرمودید که خلاصه معاویه و دستگاه تبلیغاتیش، دستگاه تبلیغاتی بنی امیه اونقدر در مورد حضرت علی علیه السلام تبلیغات منفی داشتن که این انگاره یا این تصویر در ذهن مردم شام شکل گرفته بود که مگر علی نماز میخونه که حالا در مسجد. عجب.
بله.
یا مثلا در داستان کربلا اینکه امام حسین و خاندانشون رو خارج شده از دین لقب میدادن، این مردم هم اینو باور کرده بودن، این تصویر در اونها شکل گرفته بود. باز با این نگاه یه ذره آدم خلاصه دلش میسوزه های دکتر. مثلا شما بهتر به نظرم متوجه میشید، مثلا در فیلم ها، سریال ها، در برنامه های حالا تلویزیونی یا رسانه های دیگه گاهی تصویرهایی و انگاره هایی در ذهن ساخته میشه که اونا هم خیلی واقعی نیست. یعنی مثلا فرض کنید که یه خانم محجبه رو ممکنه مثلا جوری نشون بدن که حالا این مثلا حالا بی دست و پاس یا مثلا توی خونه است فقط، از اون ور کسی که مثلا پیشرفت کرده و یه جایگاهی داره مثلا جور دیگه است. یا در مورد بعضی مشاغل یه تصویرهای کلیشه‌ای تو ذهن‌ها ساخته میشه که اصلا این ممکنه خیلی واقعی نباشه. و بعد به نظرم از این تصویرها میشه راحت شایعه هم ساخت، درسته؟
بله بله، چون منبع خبری خاصی ندارن دیگه. تو شایعه خودش یه جور منبع نداره، در حال هنوز در حال ممکنه شکل گیری باشه، هیچ محتوای خاصی نداره، همین ها رو ازش استفاده میکنن. ما تو قسمت رسانه‌های غربی هم با پوشش خبری اعمال خشن طالبان یا تبلیغ فراوان کتاب آیات شیطانی سعی در تخریب چهره اسلام پیامبر اعظم صلوات الله علیه داشتن و هر چند وقت یک بار هم با ترسیم یک کاریکاتور یا فیلم جدید به این موضوع دامن می زدن. این تصویرسازی رو سعی می کنند به زمانهای تاریخی پیش ببرند، یعنی واژه ها و پیرامون این موضوع رو بیشتر به سمت تاریخ و موادی تو گذشته اتفاق افتاده ازش استفاده می کنند که یک باوری و که ذهن مردم که ایجاد شده تغییر شده اونو سستش کنن. این واژه‌ای که برای تصویرسازی و امارسازیش ازش استفاده کرده.
یعنی الان از مثال که شما فرمودین باز من این برداشت رو کردم که مثلا از تصویری که از داعش نشون میدن یه انگاره خشنی از اسلام ساخته میشه، حالا اگر یه شایعه یه مطلب سستی رو در مورد پیامبر اکرم و مثلا دوران زندگی اون حضرت ترویج بدن، دیگه راحت تو ذهنها جا میگیره که مثلا خدای نکرده روحیه مثلا جنگ طلبی یا بیرحمی رو مثلا نسبت به مسلمان های صدر اسلام بدن، دیگه مخاطب از خودش سوال نمی کنه این واقعیه یا نه، این دوتا رو به هم ربط میده و این نتیجه و این انگاره رو تو ذهنش شکل میده.
شما اگه یادتون باشه تو این شرایط حضرت آقا نامه‌ای که به جوانان اروپا نوشت راجع به شناخت دین اسلام بود، یعنی واکنشی که ما میتونستیم داشته باشیم نسبت به عدم شناختی که بعضی از افراد نسبت به دین اسلام داشتن، نامه بود که حضرت آقا به جوانان اروپایی این نامه رو نوشت و اعلام کرد که این دین و این چیزی که اینا به عنوان دین ازش استفاده میکنن اون چیزی نیست که واقعا تو دین اسلام باشه.
درسته،
چون اینها اومدن از واژه ها و پرچم هایی که حالا خودشون تعبیه کرده بودن استفاده کردن و سعی کردن در تخریب دین اسلام باشه. نه. که حضرت آقا واقعا واکنش بجا و مناسب رو برای شناخت و آگاهی جامعه و علاقش جامعه هدف اونی که حالا برای اروپایی ها بود استفاده کردن.
بسیار عالی، یعنی ما هم باید همین مسیر رو بریم، یعنی سعی کنیم با استفاده از مطالب اصیل و صحیح تصویر خوب، انگاره خوب بسازیم در ذهن مخاطب جامعه هدفمون. باز یه مثال خوبش همین ایام ماه مبارک دیگه، خیلی همونی خاطره از کودکی داریم که حال خوب، حس خوب، انگاره خوب و قشنگ از ماه رمضان در ذهنمون شکل گرفته. خب این ما تمایل پیدا میکنیم به این موضوع، انگیزه پیدا میکنیم که به سمتش بریم. یعنی به نظرم میاد که آقای دکتر ما این تکنیک ها رو اگر که یاد بگیریم و تمرین بکنیم، به خصوص این تمرینش خیلی مهمه، اینا یه ذره مثل خلاصه مهره چینی هم هست، یعنی راحت آدم میتونه تمرین کنه که ذهنها رو مهندسی بکنه، اولا ذهن خودش مهندسی نشه توسط رسانه ها و بعد بتونه در جهت مثبت اقدام بکنه.
ما میتونیم هممون از پیامک گوشی گرفته تا شبکه‌های موجود در گوشی، روزنامه ها، حالا هر چی که هست، اپلیکیشن های خبری، بعد اخبار تلویزیونی، همین ها ما میتونیم قشنگ به اصالت پیام پی ببریم. این پیام وقتی که از طرف خبرگزاری ها انتشار پیدا میکنه باید تو چارچوب خبر ایجاد بشه. این چارچوب خبر باعث یه خدمت رو نرس کنم که خود پیام تو اون خبره هست. خب شما فکر کنید یه قضایی اصلی سفارش دادی ولی یه سری مخلفات هم باید بغلش باشه.
بله.
این کار خبرگزاری ها این مخلفاتشه که خود متن پیام هست ولی خبرگزاری ها سعی میکنن یه سری مخلفات رو بهش اضافه کنن. من نوعی باید بتونم تشخیص بدم که این خبری که اعلام میشه متن و پیام اصلی این خبر چیه. حالا از هر جناحی هم باشه، داخلی، خارجی، روزنامه های زرد، هر کجا که باشه، یه فردی که الان خودش شروع میکنه به خبر ساختن تو هر شهری، تو هر روستایی، من نوعی نسبت باید به اصل خبر، به محتوای خبر، منبع خبر اشراف کامل داشته باشم تا بتونم اون محتوای اصلی و پیام خبر رو درک کنم و برای خودم آنالیز کنم.
بله، بله.
این قسمت اصلی تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه.